نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم. از این ساعت ها ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود و ابتدا دعوت میکنم به برنامه صدای پای شب توجه فرمایید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. بسیار خوشوقتیم که همراه شما ایم تا برنامه صدای پای شب رو در موضوع ادبیات تقدیم شما بکنیم. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم محسن حکیم معانی تهیه کننده و دوستانی که به ما خواهند پیوست با شما ایم امشب و درباره روایت میخواییم صحبت بکنیم در ادبیات. خب شاید در وهله اول وقتی که واژه روایت رو میشنویم ذهنمون به سمت ادبیات داستانی بره، اما در حتی یک غزل هم ما میتونیم روایت رو بشناسیم، روایت شناسی بکنیم و در آثار دراماتیک و نمایشی نیست که صرفاً روایت داریم. خب برخی از منتقدان و کسانی که در حوزه نقد مدرن کار میکنند معتقدند که هر اتفاقی، هر اثری متضمن یک روایته. حتی مثلا یک اثر تبلیغی که تماشا میکنیم، یک تیزر، یک رفتار روزمره، وقتی که از صبح بیدار میشیم و فعالیت روزانمون رو شروع میکنیم، ما راوی اون جریان زندگیمون هستیم. این حالا یک نگاه کلیه، اما در نگاه ادبی و فنی هم میتونیم این روایت رو در بخش‌های مختلف آثار هنری جستجو بکنیم، درباره‌اش صحبت بکنیم. نقاشی که روایتی در خودش داره، یک اثر سینمایی، حتی فیلم مستند، اینها همه واجد روایتن و این روایت‌ها ما رو با اثر هنری همراه می‌کنه. حالا ویژگی‌هایی داره این روایت که منتقدان، متخصصان، پژوهشگران در حوزه روایت شناسی کار کردن و در جهان امروز هم بسیار بسیار اهمیت داره. همراه ما باشید با برنامه صدای پای شب و تا دقایق دیگر بخشای دیگر برنامه رو آغاز میکنیم و طبق روال همیشه برنامه امشب رو هم با شعری آغاز میکنم.
مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظربازیا که تو آغاز می کنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآمیخته گل سرخی پرتاب می کند. ورنه این ستاره بازی حاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز می کنی.
برنامه رو با شعری از الف بامداد آغاز کردم و دعوت میکنم که با بخش‌های برنامه امشب همراه باشین. درباره شعر معاصر صحبت میکنیم، درباره ادبیات داستانی، کتاب، ادبیات کلاسیک در برنامه داریم. امیدوارم که فرصت کنید تا پایان برنامه همراه ما باشید. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیم؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب، بخش مثل از شاخ افتادن سیب، شعر معاصر و همراهی دوست عزیز و نازنینم هادی حسینی نژاد، شاعر و روزنامه نگار، که مثل همیشه اینجاست تا موضوعات تازه و نابی رو در حوزه شعر معاصر مرور بکنه و ما هم لذت ببریم. هادی جان سلام، شبت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سعید عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه صدای پایشب، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما نمیخوایم خیلی بحثای آکادمیک بکنیم، از اون بحثایی که برای یه موقع فهمیدنش هی چند بار باید اون متن رو بخونی. خیلی ساده میخوایم بگیم آقا روایت توی شعر چه مفهومی داره، یعنی چی وقتی که میگیم روایت مثلا در شعر معاصر. خب مثلا افسانه نیما رو که میخونیم میبینیم که یه روایت گونه ای هست و داستان تعریف میشه. خیلی از شعرهای اخوان رو که میخونیم، اخوان سالس رو، همین ویژگی رو داره که هم یه قصه ای رو دارن تعریف میکنن و حالا غیر از اون منظومه هایی که داشتیم اونها که حالا بکنه. اصلا در شعر نیما خودش چقدر در مثلا خانواده سرباز و مانلیو خیلی کارهای دیگه این ویژگی های روایی رو داره. خب تو از کجا شروع میکنی بحث روایت رو؟
ببین، اولا این که میگید خیلی پرداختن، دقیقا همینطوره. به تعبیر میشه گفت روایت اصلی ترین مسئله هنر و ادبیات مدرنه در عصر مدرن. روایت حالا با تعریف خودش، نه اون تعریف کلاسیک قصه گویی صرفا، در تمام هنرها بحث روایت پیش میاد. حتی در هنرهای تجسمی روایت معنی پیدا میکنه، به تعبیری دیگه کارها از اون کار شمایلی صرفا جدا میشن، مفاهیمی رو میخوان انتقال بدن و روایتگر میشن. در رابطه با روایت، خب همونطور که گفتم، روایت خودش به معنی بازگفت یا حالا بازنویسی یک واقعه است، یک واقعیتی که رخ داده و حالا به اون شکل کلاسیکش یک راوی میخواد این رو تعریف بکنه، بنابراین اون متنی رو که میخواد ارائه بده از یه جای شروع میشه، یه شروع مشخصی داره، از مثلا نقطه آ شروع میشه و سرانجام میخواد برسه به نقطه ب، و خیلی به تعبیر قصه گویی برش مترتبه. در شعر کلاسیک ما هم همینطوره، حالا غیر از اون قالب هایی که بیشتر اصلا ماهیتاً قالب روایت و قصه گویی هم مثل مثنوی یا تا حدودی قصیده، حتی در سایر قالب ها هم مواجه هستیم با نوعی روایت و روایت گریم. منطقه اتفاقی که در شعر کلاسیک و قالب های کلاسیک ما میافته، به غیر از مثنوی که مشخصا یک داستانی رو از ابتدا شروع میکنه تا انتها، مثلا در غزل اگر نماینده شعر کلاسیک بدونیم، در غزل ارتباط ها خیلی عرضی هن. ارتباط روایی عرضیه. یعنی چی؟ یعنی در عرض یک سطر یا یک بیت یک موضوعی، یک مسئله روایت میشه و معمولا در قالب آثار غزل سرایان بیت بعد مستقلن معنا پیدا میکنه و خیلی کم پیش میاد که مثلا چند بیت حول روایت یک مسئله یا یک موضوعی آمده باشه. به همین دلیل هم هست که ما تک بیت زیاد حفظ میشیم، یعنی از حافظ، از سعدی، چون اون تک بیت خودش به خودی خود مستقلن معنای خاصی رو داره، روایت خاصی رو بعضن داره اینا.
حالا توی جاهایی مثل رباعی و اینها چی؟
اون در رباعی خب قالب خیلی کوتاهی، دو بیت، اونجا روایت زیاد داریم، مثلا
به کارگر کوزگری رفتم بگوش،
حالا یک داستانی، یک روایتی خیلی خورده روایتی رو در واقع شروع میکنه. اون الزام رعایت قافیه در مصرع اول، دوم و چهارم هم خودش یک در واقع الزاماتی رو ایجاد میکنه. همون هرچی میام به سمت شعر مدرن، همونطور که گفتم روایت باز تعریف میشه و خیلی اساسی و کلیدی بهش نگاه میکنن و نه صرفا در قد و قامت قصه گویی. ارتباط طولی زیاد میشه، ما مثلا در قالب های نیمایی و بعد از اون سپید روایت طولی بسیار زیاد داریم. شعر عملا از یک جای شروع میشه، اون ایده اولیه پرورش پیدا میکنه، فضا سازی پیش میره، گاهی اوقات شخصیت پردازی رو میبینیم، چند صدایی رو میبینیم، حالا من به نمونه های اشاره خواهم کرد.
ساختارش یه مقدار روایی میشه،
کاملا مدرن میشه دیگه. میگم مثلا ما در یک شعر دیالوگ میبینیم، چند صدایی میبینیم، تغییر زاویه دید راوی رو میبینیم، راوی اول شخص، بعد میشه دوم شخص، بعد میشه دانای کل. همه این اتفاقات رو در شعر مدرن میبینیم که نمونه های زیادی داره. با ابزارهای مختلفی هم اتفاق میفته دیگه، همطور که گفتم یا داره عرضم به حضور شما که چند صدایی استفاده میکنه یا حتی بینامتنیت استفاده میشه، به قول سینمایی یا گاهی اوقات پرش زمانی دارن، فلشبکی وجود داره یا با حذف یه سری از توصیفات بلاواسطه ما یک روایت دیگری رو میشنویم که حالا متوجه میشیم از کس دیگریه یا مربوط به زمانه دیگریه، در گذشته است.
مثلا ما وقتی بحث روایت شناسی رو مرور میکنیم، دو تا موضوع خب خیلی مهم میشه در روایت، یکی توالیه و یکی مثلا علیت. اینها رو الان تو ذهنم مرور میکنم، میبینم تو خیلی از شعرهای معاصرمون ما همین توالی رو داریم، هم یه جورای وحدت رو داریم،
روایت خطی رو داریم،
علیت رو داریم.
عرضم به حضور شما که این مسائل وجود داره و هرچی که در واقع مدرنیته جلوتر میایم، حالا نزدیک میشیم به وضعیتی که حالا اسمش اگر پست مدرنیته باشه، اون قواعد و قوانین بیشتر شکسته میشه، آشنای زدایی های بیشتری میبینیم، چه در قالب معنا و زبانشناسی و چه در حوزه روایت شکستگی های متعددی میبینیم که حالا اینا تعابیر داره که اگه وقت بشه.
آره مثلا میتونید چند تا از این بحث رو با نمونه هاش بگید؟
آره، حالا من یکی یکی شروع میکنم اگر وقتمون.
آره فرصت 10 دقیقه وقت داریم.
ببینید، ما در شعر معاصرمون همطور که شما به درستی اشاره کردید نیما رو داریم به عنوان در واقع بنیانگذار شعر نو که بسیار روایتگره از همون شعر افسانه که داریم میبینیم. شعر بسیار ویژه و خاصیه. چرا؟ چون اولین باره که ما یک شعر در حد و اندازه یک منظومه داریم، توش دیالوگ وجود داره، در واقع اون عاشق با افسانه صحبت میکنه و سر و شکل مدرنی پیدا کرده شعر. و در سایر شعرهای نیما هم همطور که اشاره کردید داریم این موارد. خیلی از این نمونه ها رو حالا تو موضوعات دیگه شبهای قبل خوندیم. اما بعد از نیما، مهدی اخوان سالس رو میشه به یکی از برجسته ترین روایتگران شعر معاصر دونست، با این توضیح که مهدی اخوان سالس حالا همطور که زبانش زبان آرکایی که پیوندهای زبانیش و در واقع ریشه های شعریش نشأت گرفته از شعر کهنه، در روایت هم بیشتر قصه گوه. یعنی کاملا ما همون تعاریفی که از قصه سراغ داشتیم در اسطوره هامون، در شاهنامه، همون رو میایم میبینیم. مثلا در شعر زمستان از یک جای کاملا شروع شده، یک فضایی رو میگه، فضاسازی شخصیت ها. یا در شعر خانه هشتم، کسان خودش خانه هشتم رو من روایت میکنم اکنون من که نامم ماست، کاملا یک عرضم به حضور شما، یک انگار که یک نقال حالا مدرن تریه که داره کاملا از به بسم الله اون پردش رو باز کرده و داره پرده خوانی. در ادامه جریان شعر معاصر اما میشه گفت مدرن ترین روایتگر شعر معاصر ما کسی نیست جز الف بامداد. شاملو در شعرهاش به طرق مختلف روایتگری میکنه و از انواع اقسام تکنیک ها و استراتژی روایی استفاده میکنه. گاهی اوقات حتی این مسئله موجب نقد هم شده، یعنی میگه آقا تو دیگه داری از اون قالب معروف و مألوف شعر داری فراروی میکنی، این دیگه یک خطابه است، این دیگه یک حتی نمایشنامه است. فرض بفرمایید در اون شعر پسانگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود پشیمان از کرد کارخیش. اینجا دانه کله و زمین به سخندر آمده با او چنین میگفت. حالا میاد راوی عوض میشه. به تو نان دادم من و علف گوسفندان و گاوانت. همطور ادامه پیدا میکن. اصلا توضیح
کاتوق نانت کنیم.
بله. اصلا توضیح صحنه داریم. میگه که شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میانه به همزن و پرهیاهو. دیر نگذشت که خلاف در ایشان بالا گرفت و حالا باقی غذا. بعد دوباره میاد تو روایت از زبان زمین.
بله.
اکنون به دو راهی تفریق رسیدیم. همطور متنوع این تغییر زاویه دیدها رو داریم میبینیم، چند صدایی رو داریم میبینیم و بسیار بسیار خلاقه.
یه کار درخشانش توی مجموعه دشنه در دیسه به اسم ضیافت که راوی داره دلغک داره
گزمگان هستم،
اصلا یه کار فوق‌العاده ایه. اون شما دقیقا همون چیزی که گفتی، یه نمایشنامه رو داریم
دقیقا انگار که یه نمایشنامه رادیویی داری کشت نوید وقتی که یه نفر میخوندش. شعر دیگه‌ش هم همینطور. حالا هر
اصلا خود اون چیزها، اونایی که با زبان
محاوره
بله. گفت دخترای نندریا و بله. پریا و اینها بله. همه جز این بله. روایت ها محسوب شد.
اونجا هم ما میبینیم روایت ها هی عوض میشه، راوی ها عوض میشن و به کرات این موضوعات رو میبینیم. یا توی اون کاری که میگه با چشم ها ز حیرت این صبح نابجار
خوشگیده بر دریشه صبح،
دقیقا که اونجا میاد خودش دوباره اول دانه کل، بعد میاد میشه اول شخص، بعد با مردم وارد دیالوگ میشه.
بله یه جای فریاد میده، هر گاو گند چاله دهان
آتش فشان خشمش. بله که بعد جواب مردم رو میگه، میگه این گول بین خورشید را گذاشته میخواهد با ساعت شماعت دار خیش بیچار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه نیست نگذاشته. بنابراین دیگه یک قله در واقع بلا انکاریه، یعنی اصلا قابل انکار نیست الف بامداد در حوزه روایت، و همین مسئله هم شعر شاملو رو متفاوت میکنه، خیلی پیشرو میکنه در اون دوره ها و فاصلش رو از شعر کلاسیک خیلی بزرگ نمایی هم حتی میکنه در یک دوره.
خب حادی وقت نداریم، یه شعر بخون.
شعرم بخون. البته خب
من می‌خواستم توی فاصله اون بخشایی از شعر آدمک اخوان رو بخونم، ولی خب حالا یه ذره زمان می‌بره، ولی حتما یه چند جایی.
چقدر وقت داریم؟
یه 3-4 دقیقه فرصت داری.
من یه اشاره فقط بکنم که در ادامه شعر مدرن که حالا پست مدرن هم اشاره کردیم، در شعر پست که حالا نزدیک است به فضای پست مدرن یه ساختار شکنی‌های قابل توجه میشه، چون در اثر پست مدرن اساساً هدف قایی حالا انتقال معنا یا یک پیام خاصی میتونه نباشه، مبدع روایت حالا یک مبدع مشخصی نیست، میتونه مبادی مختلفی داشته باشه یا خروجی های مختلفی داشته باشه، اساسا بینامتنی های عجیب غریب به وجود بیاد یا آشفتگی های ذهنی مختلفی رو بخواد بالا با اهداف مختلفی طرح بکنه، اونجا دیگه بحث خیلی انتزاعی تر میشه. خب من یکی دوتا کار کوتاه میخونم که حالا بتونیم حداقل بیشتر از یک کار خونده باشیم. عرض شود که یه شعر کوتاه بخونم از زندیات غلامرضا بروسان.
بله خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزه، از دوستان خیلی
با همسرشون توی تصادف
بله،
در
بله. اسلامی و دخترشون،
همسرشون بسیار شاعر خوبه.
بله بله بله، زوج فوق‌العاده بودن که جوان مرگی متاسفانه اون سانحه تلخ مجال نداد که شاهد شکوفایی بیشتر این
من یک بسته سیگار در تبعیدش دیده بودم. بله
هر صورت خدمتون که یه شعر کوتاه میخونم که رضا یه سری شعر داشت، منظومه‌ای داشت خطاب به پدرش، پدر شهیدش، کار خیلی در واقع دلپذیر و دوست داشتنی هست. من یه کار کوچیک میخونم به اسم چطور باور کنم از کتاب در آبها دری باز شد. چطور باور کنم که تنها یک گلوله تو را از من گرفت، تازه رودخانه میخواست شال کمرت باشد و باران طوری میامد که درست روی دست راست تو بود، بهار میامد تا از دست راست تو نشانی روستاها را بگیرد، تو کشته شدی و ناچار بودی از رویایت دست بکشی، خبر مرگت را چون شاخه پرشکوفه گیلاس آوردند گذاشتند وسط حیات.
خوب بود رودخانه شال کمرت باشه.
بله یه کاری هم حالا که
یه کار بخون دیگه فکر میکنم از اون بر مستنک
من بلندی منتهمشو نمیخونم، چند سطرشو میخونم از زندیات عباس صفاری که یکی از در واقع شاعران فقید ماست که بر اثر کرونا از دست دادیم ایشون رو. شعری هست به اسم یادگار ابدی از کتاب خنده در برف. شمع نیستم که به یک فوت تو کلاه از سرم بیفتد، رسم دهان دوختن نیست تازگی ها با رواج شکنجه روح یک سره منسوخ شده است. اصلا لازم نیست از این پس حرفی بزنم، دهانم را باز نکرده دنباله حرفم را پرندگان میگیرند و صدا در صدا گوش فلک را هم کر میکنند، چه برسد به گوش های تازه تنیده تو. تو دیر جنبیدی زرنگ، پیش از آن که سنگ را به جانب دریا پرتاب کنم باید دستم را میگرفتی، حالا جلوی این موجها را که دایره وار به سمت اسکله ها می روند دیگر نمی توان گرفت. این را هم بگویمت، عروسک وودویی که قلب پارچه‌ایش را سوزن باران کرده ای المصنای من نیست.
خیلی متشکرم بادی حسین نژاد عزیز، این دوتا شعر پایانی بسیار دلچسب بود، دلچسبید. خیلی ممنونم، شبت بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
با هادی حسین نژاد خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ما همراه بشید.
خدا نگهدارتون.
خب دوستان گرامی، شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. در برنامه امشب که درباره روایت صحبت میکنیم، در شاخه‌های مختلف ادبیات شعر معاصر رو بررسی کردیم، در بخش بعد درباره ادبیات داستانی صحبت خواهیم کرد و همینطور تا پایان برنامه دو سه بخش دیگر رو هم داریم که تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
سال دیگر یا نمی دانم کدام این سال از کدام این قرن، باز یک شب، شب سرد زمستانی است، یک شب کولاک، باد برف و سوز وحشتناک، لیک سرپناه قهوه خانه هم بدانسان گرم، از سماور، از چراغ، از کپه آتش، از نفسها، دودها، دمها و از دم انبوه آدمها، گرچه میبینند و میدانند آن انبوه کان که اکنون نقل میگوید از درون جعب جادوی فرنگاورد، گرگ روبه طرف تراریست افسونکار که قرابت با دو سو دارد، مثل استر، مثل روبه گرگ خوکفتار، از فرنگی نطفه، از ینگی فرنگی مام، اینت افسونکار تر اهریمنی ترار، گرچه آن انبوه این دانند باز هم گرد پرفن جا به جادوش دزد دین و دنیاشان همچنان قوقا و جنجال است.
خب این بخش آغازین شعر آدمک بود از مهدی اخوان ثالث که این روایت ادامه پیدا میکنه و با این زبان بسیار بسیار درخشان. در بخش ادبیات داستانی شهرزاد و همراهی دوست عزیزمون رامبده خانلری. سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خب ما میخواییم در باره اصل جنس ادبیات داستانی صحبت کنیم.
شاید جذابتر باشه که در مورد روایت مدرن صحبت بکنیم، اما لازمه که قبلش برگردیم از عقبتر به ماجرا نگاه بکنیم. یه اتفاقی همیشه توی شاخه‌های هنری میفته، اون هم اینه که خیلی ها دوست دارن از ابتدا شکل مدرنی از یک هنر رو تجربه بکنن. عزیزی دوست داره بره کلاس نقاشی و از روز اول نقاشی سورئال یاد بگیره. داستان نویسی دوست داره از روز اول داستان ضد پلات بنویسه. اما واقعیت اینه که تا یک شناخت منطقی از مفهوم رئال وجود نداشته باشه، تا یک شناخت منطقی از مفهوم پلات وجود نداشته باشه، چیزی به اسم سورئال یا چیزی به اسم پلات گریز هم عملا معنی نداره.
یعنی اگه کسایی که دوست دارن برن نقاشی سورئال بکشن، اگه نقاشی مثلا 20 سالگی پیکاسو رو ببینن اصلا باور نمیکنن این کار پیکاسو، کاملا یه سری کار کلاسیک روایت محور